درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم. در مورد اتفاقات چند هفته گذشته میخوایم با هم صحبتی بکنیم، ببینیم اصلا این حمله اسرائیل پیامداش چی بود، چه اتفاقی واقعا افتاد اون شب، به صورت کارشناسی کنم برامون، ببینیم به متوجه بشیم که چی شد و چه پیامدهایی در پی داره. آیا واقعا اینا حمله میکنن؟ یعنی جمهوری اسلامی که میگه ما نمیدونم جبران چیز وعده صادق دو و این صحبت رو ببینیم که واقعا چقدر اینا میتونه به قابل اعتناس این ادعاها. میریم پیش شهرام سبزواری گرامی. شهرام جان درود بر شما.
درود افشین جان، درود به شما و بینندگان عزیزت. یادی بکنیم و بچه های اکباتان تو این حیاهوی حمله اسرائیل و اتفاقاتی که داره میفته داخل کشور و مهندسی اجتماعی که رژیم داره انجام میده، بچه های اکباتان رو دوباره بردن به دادگاه و یه سری رأی های جدید براشون صادر کردن. هنوز مشخص نیست، ولی خب بچه هایی که با قرار وثیقه بیرون بودن و دوباره بردن زندان این کردن. یادی بکنیم از اینا، فراموششون نکنیم، حمایتشون بکنیم، بلکه بتونیم یه کمکی بهشون کرده باشیم.
بله، ممکنه احتمالش هم هستش که از ترس خیزش بعدی که ممکنه در راه باشه. حالا در ادامه میرسیم به این موضوع که بیشتر راجبش صحبت خواهیم کرد. خب بریم به اون شب واقعه که حمله شده جمهوری اسلامی، ببینیم چی شد. دو تا انفجار دوربر تهران شد، یکی پارچین، یکم کنار مرقد، نمیدونم حالا این همون بوده خب. یا اینکه دو تا چیز یکی اینکه میخوام ببینم که آیا واقعا هواپیما اومد بمب انداخت یا با موشک، چی بود داستان به نظرت اونجا؟ و بعدم صحبت این شد که گفتن پدافند هوایی رو زدن در اهواز و یا در خوزستان. اینا یه ذره اطلاعات دقیق‌تری اگه داری ما بده که چی شد واقعا اون شب.
این حمله‌ای که اتفاق افتاد دقیقاً یه حمله کلاسیک بود. اگه بخوایم میام به حالتش رو بخوایم مثلا مقایسه بکنیم، دقیقاً با کمان 99 ارتش میشه گفت همخونی داشت. اگه خاطرت باشه وقتی صدام اومد فرودگاه ها رو زد و رفت، 140 فروند هواپیما پاشد رفت دیوار صوتی شکست، بم ریختن خیلی جاهای از عراق رو زدن، پالشگاه کرکوک رو زدن و و و. این یه چیز کپی از همون بود تقریبا. سه مرحله داشت. مرحله اول سرکوب پدافند بود، یعنی پدافند رو زدن اسرائیل، کشور اسرائیل، نیرو هوایی اسرائیل پدافند و زد، حالا به هر طریقی که تونست با سلاح‌های ضد رادار و ضد پدافند تونست پدافند رو بزنه که ایلام رو زد، ماهشهر رو زد، بخشی از آبادان، پدافند آبادان رو زد، پدافند دور مرقد رو زد یا همون فرودگاه امام خمینی رو زد. امام خمینی هم گذاشتن یه چیزی گذاشتن رو فرودگاه ما مجبور بشه خمینی ملعون رو زد، اینجوری بگیم بهتر، فرودگاه بین‌المللی خمینی ملعون رو زد و همینجوری رفت تا اینکه پدافند سرخ حصار هم زد. یه پدافند هاگ اونجا داشتیم، اونم زد و تقریبا میشه گفت رینگ پدافندی تهران رو به صورت کامل زد، رینگ پدافندی ایلام رو زد که غرب کشور رو پوشش میداد و این سایت پدافندی خیلی مهم بود، سایت راداری ایلام از گذشته بوده، از زمان شاهنشاه اونجا بوده و تقریبا میشه گفت تمام تحرکات رو تا آن سوی انتهای عراق هم میگرفت، حتی نزدیکی های خود اسرائیل میگرفته. ولی خب زدنش سایت ماهشهر رو زد و بعدم اومد آبادان و اینا رو زد. بعد پس از اینکه سرکوب پدافندی، حالا تو عملیات بهش میگن سرکوب پدافند، پدافند رو که زد ناکار کرد، دیگه اومد اهداف داخلی و نظامی رو زد، مثلا پارچین رو زد، خجی رو زد، رفت بخشی از صنایع شیراز رو زد، به انزوا بازم پدافند شیراز رو تو این مرحله دوباره زد و تا کار به جایی رسید که شاهرود رو زد. شاهرود رو که زد، ببینید شاهرود فاصلش از نقطه‌ای که اون تأسیسات شاهرود زده تا مرز کشور یه چیز حدود 900 کیلومتر فاصله هواش، یعنی همونی که از اسرائیل اومدن دقیقا عمق نفوذش میشه داخل کشور. و اون دقتی که زده، یعنی اومده بین اون همه تأسیسات و سوله‌ای که بودجا بوده، دقیقا سوله‌ای که باید میزده رو زده. اینها جای اینه که این عملیات فوق‌العاده پیشرفته بوده و فوق‌العاده با اطلاعات و با نقطه زنی که ترسیم کرده بودن. بعضی ها معتقدن که میگن F-35 ها از شمال کشور وارد کشور شدن و اونجا رو زدن، برخی دیگه معتقدن هدایت ماهواره‌ای داشتن، سلاحی که مثلا مشکی که شلیک شده با نشانه گذاری ماهواره‌ای رفته خورده به هدف. و چون اسرائیل دستش رو باز نمیکنه، قطعا نمیشه به صورت دقیق و مثلا مشک راکس استفاده کرده، اسپارو استفاده کرده یا فلان مشک استفاده کرده. و یه نکته مهم که داره این وضعیت حمله که به کشور شد در اون شب و فیلم و عکسش بیرون نیومده و ابعادش اون شکلی دیده نشده، با در صورت که خیلی وسیع بوده و حدود 20 نقطه رو الان تایید شده که کاملا زده و خیلی هم وسیع بوده، مردم ندیدن یا مردم مثلا متوجه نشدن، اینه که این محل هایی که مورد هدف قرار گرفته فرسنگ ها از شهرها دوره، اکثرا در بیابان هاست، در جاهای دور افتاده است. مثلا سایت راداری ایلام یه جای سوتوکوره که اصلا کسی توی بیابونه بین مرز ایلام و خوزستان، اصلا یه جایی که قابل رصد نیست، یعنی روزش آدم رد نمیشه اونجا. بعد ساعت 3 بعد از نصف شب، 2 بعد از نصف شب هیچ کسی اونجا تردد نمیکرده که بتونه عکس بگیره یا فلان. فقط یه دونه عکسی که اومده بود بیرون یا فیلمی که اومده بود بیرون مال اون کارخونه شمس‌آباده که باز اون نزدیک شهر بوده، موقعیت شهری داشته، مردم تونستن بگیرن. و بس اون یکی هم که رینگ پدافندی مرقد بود که اومده بود بیرون، اون گور خمینی بود که اومده بود بیرون، که اونم باز ببینید دید شهری، دید انسانی روش بوده. بقیه جاها چون خارج از شهر بوده و دست خود این سپاهی هاست دیده نمیشه. الان هم میبینید که چند روز واشتادن نمیدونم، ما هیچی نگفتن، بعد اومدن حرفای خنده دار زدن. یه سرتیپ مختاری توی یه تیمسار مختاری توی تشییع جنازه یکی از این بچه هایی که کشته شده بودن اومده بود گفته بود 600 تا موشک زدن اسرائیلیا. اصلا یه چیزی گفت که ارتش درجا خودش بیانیه داد همچی چیزی نبود و همچین اتفاقی نیفتاده. یعنی خود ارتش این مزخرفاتی که اینا گفتن رو گردن نگرفت. و بازیایی که دارن در میارن اینه که اسرائیل نمیاد بگه چه مهماتی استفاده کرده و فیلم ها رو پخش نکرده، باعث شده اینا بتونن بیان رو مانور بدن، بگن ما فلان پدافندمون فلان کار رو کرده، نمیدونم اینقدر موشک رو زدیم، اینقدر حمله وسیع تر بوده. میدونیم فقط این خوراک داخل، مثل اون توپایی که شما نشون دادی یا صدای ضد هوایی که میامد نقطه کور شلیک میکردن بدونه که چیزی ببینن. شما حساب کنید مثلا اینا میگن ما پهپادهای انتحاری رو زدیم یا کوادکوپترهای انتحاری رو بالا سر تهران زدیم، دید انسانی تو شب پهپاد انتحاری که مثلا کربونی سیاه رنگ، نه چراغی داره نه چیزی داره، چجوری میتونه اصلا ببینه که بخواد با شلیک توپ 23 مثلا اونو بزنه تو هوا بعد تو اون ارتفاع، چجوری اصلا قابل زدن نیست. ببینید همشین جون، اینا همش برای این بود که مثلا فریب بدن مردمو، بگن ما یه همچین کار کردیم که پشت سرش بیان این دروغا رو بگن. مثلا اصلا ما پرواز جنگنده نداشتیم وقتی حمله شروع شد. قبلش چرا؟ قبلش یه 4 تا فانتوم در پایگاه شاهرخی پریدن به صورت نمادین 20 دقیقه، 4 تا هم از پایگاه بوشهر پریدن، اونا هم 25 دقیقه اومدن نشستن. دیگه نه تامکتی بلند شده، نه F5 بلند شده، نه بیگ 29 بلند شده، نه این دلغک بازی هایی که الان جدیدن در آوردن که میگن مثلا سوخو بخواد بلند شه فلان اینا، هیچ کدوم این جنگنده ها بلند نشدن. الان اومدن میگن ما تامکت ها مثلا برای F-35 ها تله گذاشت. میدونید چون مردم نمیدونن، خبر ندارن چه گذشته، دیگه هر دروغی رو دارن میگن دیگه که جا بندازن آقا ما این کار کردیم اون کار کرد. هستم در خدمت دالا، جلوتر بیشتر توضیح میدیم چه چاخانه هایی دارن میکنن و چه جوری دارن مهندسی اجتماعی میکنن این کار رو.
بله
بیشتر خوراک اون ارزشی های خودشون دارن.
دو سه تا نکته بود میخواستم باید مطرح کنم. اول که راجع به همین توپ 23 که میگی، واقعا زدن پهباد، هر جور پهبادی، حتی تو روز با توپ 23، مثل اینکه که مثلا شما با تفنگ بادی بخوای یه مگس رو بزنی رو هوا، مثلا یه همچین دقتی با تقریبا نشدنی، همچین چیزی حتی تو روز، تازه پهبادی هم که ببینی و بخوای مثلا با توپ 23 بزنی. این مال این. یکی این که تلفات سپاهی ها رو فقط، یعنی تمام این حمله که الان شما گفتی در این وسعت بود، میشه فقط 4 نفر تلفات داشته باشه به نظرت؟ پنهانکاری میکنه
دعوای من همینه دیگه. ببین من و شما ساعت ها اومدیم اینجا وقت گذاشتیم ویدیو درست کردیم، از قتل فرماندهان نظامی به دست خود این رژیم شروع کردیم که نمونه بارزش همون منصوری بود که گفتیم زوب در ولایت بود ولی کشتنش. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه داشت خلاف جهت روسا یا خلاف جهت خود خامنه ای میرفت، برای اینکه بخواد ارتقا و توان رو ببره بالا و انجور صحبت ها. یعنی اون چیزی که توی خود ذهن خامنه ای و دار دستش بود نبود، با توجه به اینکه این آدم اینقدر نزدیک بود به خامنه ای، ولی رژیم باعث خودش دست به قتل ستاری و معاونین نشد اینا زد که اصلا کلن تمام پروژه هایی که ستاری داشت در نیرو هوایی اجرا میکرد از بین رفت. این خود این پروژه ها که از بین رفته میتونه دلیل بر قتل حکومتی این فرمانده باشه. من و شما ساعت ها وقت گذاشتیم راجع به اینا تحقیق کردیم، صحبت کردیم، ویدیو درست کردیم، خوبم بازدید خورد. رژیم اومد چیکار کرد؟ رژیم اومد اتاق فکر رژیم یه مهندسی کرد اینجا رو. خب همه اینا تردیدهای ایجاد کرد. بزرگان نیروهوایی که الان در آمریکا هستن، اونها اومدن صحبت کردن، سهه گذاشتن رو صحبتهایی که شده بود، رو حرفایی که من و شما با هم زده بودیم، مثل جناب سرنگ ایزدستا و خیلی های دیگه، جناب سروان بابایی، خلبانهای شکاری، حرفای ما رو تایید کردن و اینها داشت یه خللی توی نیروهای ریزشی نیروهوایی ایجاد میکرد. نه تنها من باشم، خیلی های دیگه بودن توی این راستا داشتن فعالیت میکردن. حالا اومد رژیم چیکار کرد؟ اگه طرف دیگه هم عرض کنم اینو، هر کاری کردن با اسرائیل، ارتش خودش رو سعی میکرد کنار بگیره، قاطی نشه، یعنی مردم هم خلاصه اینو بفهم. یه جورایی اومدن گفتن خب ما یه کاری بکنیم، با یه تیر چند نشون بزنیم. نشانه اول این بود که اومدن کشته‌های سپاه رو اعلام نکرد، وگرنه تو همون کارخونه شمس‌آباد 3 تا نیروی حراستی صنایع دفاع، نگهبان شب، حالا حراستی میگیم بعضی، نگهبان شب کارخونه شمس‌آباد 3 تا در جا کشته شده، هیچ اسمی ازشون نیست. یا پدافند مثلا رینگ مرقد گور خمینی، اونا سپاهی بودن، همونایی بودن که تور ام یک و فلان و اینا رو برده بودن، دستگاه پورتابلو، سپاهی ها کشته شدن، قطعا کشته شدن، کسایی که تو بدافند بودن، هیچ جا اسمی ازشون نیست. یا اون کارخونه که تو شارود زده شده، همجور ول نبوده به امان خدا، که اون هم هیچ حرفی ازش نیست که کسی کشته شده یا کشته نشده فلان. با توجه به این که اصلا غافلگیر شده بودن، آژیری نزده بودن و فکر اینو نمی‌کردن که مثلا اون نقطه مورد هدف قرار بگیره، قطعا کشته داده. مثل اسرائیل نبودی که مردم قبلش برن پناهگاه خودشون رو حفظ کنن فلان، اینا کشته. خب کشته ها رو چرا اعلام نکردن؟ اینجا اومدن یه پروژه حجاجی سازی درست کردن، البته این دفعه با همزه‌ای ارتش، قشنگ اومدن بردن اینا رو بولت کردن. انور زنش اومد گفت نمیدونم آقا فلان، همون حرفایی که زن حجاجی توی مراسم ختم حجاجی زده بود، زن حمزه‌ای هم اومد تو مراسم ختم این حمزه‌ای زد. شروع کردن سر صدا کردن. یک ارتش آوردن قاطی ماجرای اسرائیل کردن، قاطی همین کثافت کاریشون کردن که الان میبینید که میگه ارتش هم توی وعده صادق سه نمیدونم عملیات ترکیبی اینا، حالا توضیح میدم این اصلا چه عملیاتی میخواد بکنن و چه چرت و پرتی دارن میگن. اصلا وعده صادق سه میگن ارتش هم هست، یعنی اومدن ارتش هم قاطی کارای ماجراجویی خودشون کرده. این اولین بهره بود که بردن. حرفم بهشون بزنن پرسنل که ما نمیخوایم و فلان، میگن انتقام همرزماتون که در فلانجا کشته شدن رو باید بگیم. اینجا یه بهره رو برد، جامعه رو برد به یه سویی که مثلا فقط سپاهی‌ها نیستن گردن کشی میکنن اگه ما فلان کنیم. ببین ارتشیایی که مثلا تا حالا تو هیچ کاری شرکت نداشتن، هیچ کاری هم نکردن، اونها رو هم زدن، مظلوم نمایی و فلان و ایناست. خب دقیقاً برای پرسنلی هم که داشتن ریزش میکردن، شما اگه اون تصاویر توییتر رو بذاری که چجوری رصد میکنن، توییت هایی که زده شد، عنوان هایی که گفته شد، حرف هایی که زده شد روی احساسات، روی حس وطن پرستی هموطنان، اونا رو میبرن توی کلاس های آگاهی‌سازی و توی مساجد پادگان ها و توی خیلی جاهای دیگه به زور میشونن پرسنل رو. بعد میان میگن نگاه کن مردمی که میخوان مثلا فردا بیان ایران، یا کسایی که تو ایرانن میگن ارتشی نمیدونم خائن، ارتشی فلان و بیساره. یعنی هرچی من و شما و کسایی که مثل من و شما فکرشون این بود ریزش نیروهای مسلح رو زیاد کنن، به این وسیله میخواستن پنبه بکنن. که این بود که ما خیلی صحبت کردیم راجبش و خیلی حرفا رو زدیم و حالا خودت هم میدونید که توی پشت صحنه من تو خیلی بارها راجب این مسائل صحبت کردیم که چه اتفاقی افتاده. و این پیوند مردم و نیروهای مسلح است که میتونه یه تغییری در نظام ایجاد بکنه. ما میتونیم سریعتر بدون هزینه، کمترین هزینه، کمترین هزینه جانی از این رژیم عبور کنیم.
تغییر در حقیقت تغییر در سرنوشت مردم ایران و ایران ایجاد بکنیم. بذار اینجوری بگیم.
دقیقاً.
بله.
راحت‌تر و سریع‌تر انجام میشه. وگرنه اینجوری بشین اونا واسه خودشون اینا واسه خودشون، اصلا شدنی نیست.
این موضوع خیلی موضوع مهمیه و حتما ادامه میدیم در همین موضوع. فقط قبلش من یه سوال دیگه دارم. میخوام ببینم که این سامانه S300 رو میگن زدن، بعد گفتن که اینا رو کدشو داده بودن به نمیدونم اسرائیل، به خاطر همین عمل نکرده و زدن، این چقدر درسته این حرف؟
ببین این بحث S300، من اتفاقا توی کیان لندن یه دونه مقاله هم راجع به این دارم. بحث S300 اصلا مال الان نیست، یعنی همون موقعی که 15 سال التماس کردن، 10 سال التماس کردن، بعد بهشون دادن S300 رو در جا کدینگش همستین که ظاهرن داده بودن به اسرائیل، یا شاید هم اینا اومده بودن ازش یه چیزی ساخته بودن که ما نمیدونم میتونیم فلان کنیم بیسا کنیم. سال 96 96 یا 97 دقیقا تاریخش یادم نیست، S300 اومدن داخل ای تهران عکس گرفتن و رفتن. من یادم از اون موقع تو ایران برفین کار شد این قضیه که عکسای F-35 ها بالا سر تهران و عکس برداری کرده، که پشپند این داستان فرمانده پدافند وقت و که سرتیپ فرزاد اسماعیلی بود عوضش کردن، برداشتنش ایشون، جاش همین سبایی فر فعلی رو گذاشت. یک کسی بود خیلی هم خوش چهره بود و خوش صحبت بود و فن بیان خوبی هم داشت، جوونم بود، همسن بنده بود آقای فرزاد اسماعیلی. ایشون رو برداشتن از پدافند. به خاطر چی؟ به خاطر همین که F-35 اومده بودن بالا سر تهران عکس برداری از مناطق حساس کرده بودن و برگشته بودن. حال هم که امروز هم که رسیدیم خودشون هم معترفن که S-300 کارایی نداشته. نمونه اولش رو تو اصفهان زده بودن که جعفری اعتراف کرد، اعتراف نداشتیم و اعتراف کرد. این سری هم که اومدن میتونستن که 4 گردان S-300 رو زدن، عملا دیگه S-300 وجود
نه ندارد. این که میگن کدشو دادن به اسرائیل، مثلا روسا خیانت کردن کدشو دادن
دیگه، دادن تو سوریه هم ببینیم،
درسته.
بله تو سوریه هم ببینی S-300 کارایی ندارن، سوریه هم S-300 داره، ولی تا حالا شنیدی حتی یه F-16 اسرائیلی رو بزنه؟ خب این کدش رو دادن دیگه، وقتی کد پدافند رو میدن اینجوری میشه دیگه. حالا
عجب.
F-35 اومده اینجا، ولی F-15 و F-16 تو سوریه میره عملیات انجام میده و سوریه با داشتن S-300 نمیتونه متقابل انجام. این یعنی چی؟ یعنی اینکه کدش رو داده به اونا، گفته من
عمل
میفروشم به اینا،
نمیکنه.
تو خودتم برو بزن، من دوباره جایگزین کنم. دیگه مشخص دیگه، دیگه اصلا جای
چقدر هم
بحث
بازی
نداره.
در بردن سر دادن این S-300 و اینا، و چقدر هم پولش مثلا میگفت 800 میلیون
همیشه
دلار
ببین
500
روس‌ها
میلیون.
همین بودن. الان قراردادهای جدیدی که دارن مثل میل 28، آره میل 28 دارن هلیکوپتر، و سوخو 35ی که دارن الان اومدن 6 تا سوخو دادن، سوخویی که به ایران دادن دمونتاژ دادن از قراردادی که داشتن. این خود مونتاژ کردنش یه داستانه. بعد سوخوها رو که اومدن حالا مونتاژ کنن، تسلیحاتی که با این سوخوها، سلاحایی که با این سوخوها هم میشه رو بهشون ندادن. خب همین دیگه، مثل تفنگی میمونه به شما، من یه تفنگ میدم اصلا فکر کن بهترین تفنگی که مثلا میتونی ازش استفاده کنی، فشنگ بهت ندم. اگه کلت باشه میشه مثل سنگی که تو دستت میگیری،
میشه دکور دیگه در حقیقت.
آره
دکوری میشه.
تفنگ بلند باشه که تفنگ اصلی باشه که مثلا قنداق داشته باشه، میشه چوب دستی، کار دست بیلو برات میکنه. الان این سوخو هم همینه دیگه، فقط فکر کنم کار آموزش رو انجام بده با توجه به این که حالا تو فشار بودن، خودشون نیاز به یه سری وسایل نظامی ایران داشتن مثل پهپادا و مثل موشکا، دیگه رو ناچارن اومدن 6 تا سوخو دادن. سوخو هم اولا دمونتاجه، بعد بشینن مونتاژ کنن ببرن تو خط تولید، خودمون زمان میبره تا اسفند، بعدش هم که حالا باید ببینیم بهشون تسلیحات نظامیشو میدن یا نه. روسیه همیشه سر انرژی اتمی هم همین کار کرده، سر مسائل نظامی هیچ جای دنیا میشه گفت. سر میگهای 29 که سال 70 و چند خریده بودن از روسیه همین کار کرده، یعنی لاستیکو بهشون نداده. همون ستاری یه پروژه خودشون اومده بودن درست کنن، ارتقا بدن رو میگهای 29 که سوختش رو زیاد کنن، توان رزمیش رو زیاد کنن. روسیه جلوشون، ما وقتی خبردار میشه جلوشون رو میگیره و اجازه ارتقا دادن نمیده، میگه اگه قرار ارتقا بدید ما باید باشیم. که اونا میان از دانش این بچه های جهاد خودکفایی نیرو هوایی بهره میبرن برای اینکه بتونن میگه 29 هاشون رو ارتقا بدن. روسیه سنتی نه داشت که الان آویزون کشور تحریم نمیدونم مثل ایران نبود که بخواد موشک ازشون بگیره، پهپاد بگیره، فلان
یا
بگیره،
کره شمالی
که خودش یا از کره شمالی بخواد مثلا سرباز. بره سرباز بیاره. روسیه مشخصه دیگه، وقتی ارتشش توان نداره یعنی چی؟ یعنی بحث نظامیش ضعیفه.
درست. خب برگردیم به همون بحث تخریب ارتش به نوعی. خب کشته های سپاه رو اعلام نکردن، خیلی حساب شده، برای اینکه بگن که ارتش بوده. من حتی دیدم که یه کلیپ هایی گذاشتن که تو کلاپاس یک کسی اومده، اولا کلاپاس اصلا پلتفرم جمهوری اسلامی هست به کنار، ولی اومده یک کسی تو کلاپاس گفته که مثلا اینا همون کسایی هستن که موشک زدن به هواپیمای اوکراینی، در صورتی که دیگه خود حاجی زاده اومد گفت که ما زدیم. پس یعنی سپاهی ها بودن، هیچ ربطی به ارتش نداشته و ارتش اصلا زیر بار اون داستان نرفت به ایشون باد. و خلاصه اینی که ما صحبت میکنیم، همیشه با هم صحبت کردیم اینجا، من شما فریبرز کرمی زن، اینا اومدیم گفتیم که جمعیت میلیونی میتونه راهکار راهگشا باشه. و بعضیا میگن خب منم سال 88 ما رفتیم میدون آزادی، خب میدون آزادی شما جمعیت 5 میلیون هم بریم فایده نداره، میدون آزادی خبری نیست، چیزی نیست اونجا، شما باید بیه میدون انقلاب و میدون پاستور، اونجاست که مرکز شهره و بغل بیت زهای که مرکز حکومت، مرکز حکمرانیه، تخت خلافت خامنه ای اونجاست. بنابراین این فرق این دوتا مکان خیلی فرق داره با هم. و بعدم در حقیقت این یه با به قول اینجا یه کیوه، یه علامتی به نیروهای مسلحی که ناراضی هستن، چه سپاهی چه ارتشی، از این سیستم، از این وضعیت، از این بلایی که داره سر کشور میاد. بالاخره اینا هم ایرانی هستن، دارن میبینن اتفاقایی که داره تو ایران میفته دیگه. اینا قابل پوش پنهانکاری نیست. دریاچه ارومیه خوش شده، زاینده رود خوش که تمام طالاب ها خوش شده، و اینا همش نتیجه کارهایی که جمهوری اسلامی انجام داده، نتیجه سدهای بی مطالعه. اینی که سد گوتوند هی میان اختار میدن، میگن آقا اینجا کوه نمکی، نباید اینجا سد بزنی، با سد رو میزنه تمام اونجا مهمترین منبع آب شیرین ایران رو تبدیل میکنن به دریاچه نمک که تمام مزارع و باغات پایین دستش رو خشک میکنه. خب این یه اراده‌ای هست برای نابودی ایران، برای نابودی اون منطقه. اینا رو ارتشی ها هم دارن میبینن، نیروهای نظامی هم دارن میبینن، مترصد یه فرصت هستن و این فرصت رو مردم با جمعیت میلیونی میتونن بدن بهشون. و در ضمن زمانی که جمعیت بالایی در شهرها بیاد، در تهران جمع بشه، مطمئنن تو شهرهای دیگه هم که پتانسیل بالایی دارن این اتفاق خواهد افتاد. این یه نکته. و بعد هم قسمت بعدی هم اینه که به هر حال این نیروهای نظامی مترصد این فرصت هستن و دقیقا سرنوشت مردم ایران و ایران به وسیله خود مردم ایران عوض میشه. این خیلی فرق داره تا اینکه یه ارتش خارجی بیاد این کارو بکنه. مطمئنن عواقبش اون چیزی که ما میخوایم میتونه نشه، میتونه اونجوری که ما میخوایم یعنی ما حق کمتری خواهیم داشت. اگه خودمون بتونیم این کارو بکنیم حتما حق بیشتری خواهیم داشت. میخواستم صحبت های تو هم بشنوم، میخواستم نظر تو هم بشنوم راجع به این موضوع که چقدر فکر میکنی که این عملی و شدنی هست.
افشین جان، ما بارها صحبت کردیم راجع به این مسئله که چه اتفاقی قرار بیفته و اگه مثلا چند درصد انقلاب پیش بره، مردم بیان بیرون، ارتش یا من اصلا کلا نیروهای مسلح، اون بخشش که ریخته، من کاری به اون بخشش که ایدئولوژی و چسبیده و نمیدونم خداشون و زب در ولایت اصلا ندارم. ببین یه بخشی از همینجور که شما گفتی از خود مردم هم، مثل خود مردم زیر ستم هم. تازه یه سری دغدغه های بیشتر هم دارن، یعنی نون خاک از دست رفتن ها رو دارن میبینن، نابودی کشور رو دارن میبینن، نابودی سیستم دفاعی کشور رو میبینن، خیانت ها رو میبینن. این بخشی که وجود داره و میخواد به مردم به پیونده، دیدیم که مثلا بازه از زمانی تو کردستان اومدن مردم رو توی چلوم مهسا راه دادن. خب کسی نمیدونه چه اتفاقی افتاده، من تو صفحه توییتر خودم گذاشتم که چجوری راه دادن در خانه های سازمانی جا دادن، حتی سپاهی ها حمله کردن به اونجا به خونه های سازمانی ارتشی ها به خاطر اینکه مثلا به مردم حمله کنن فلان کنن، درگیری های این چنینی بوده. ولی چون یه ارتشی توی جای محدود زندگی میکنه، توی مثلا همه مشخصاتش رو میدونن، همه داشتهاش رو میدونن، زمانی باید بیاد پای کار، زمانی باید اون پشتیبانیش رو آشکار کنه که مطمئن باشه دیگه کار این رژیم تمومه. اگه این اون موقع نباشه، قطعا اون ارتشی مجازاتی که میشه 10 برابر از یه آدم عادی بیشتره، چون درجا به اون مرچس رو خیانت میزنن، درجا به اون هزار، اگه اصلا به شما یه حکم 2 ماه 3 ماه بدن با یه تعهد تا شما آزاد بشی، ولی اون حکم جاسوسی میخوره فلان میخوره، هزار تا حکم دیگه میخوره. زمانی اینا میتونن بیان پشت ملت بیستن که ملت خودشون 70%شون حداقل تصمیم گرفته باشن این رژیم رو براندازی کنن. ما هنوز به اون نقطه 70% نرسیدیم متاسفانه. هر روزی به اون 70% برسیم، مطمئن باشید نیروهای نظامی اون بخشش که ریخته، اون بخشش که مترصد یک فرصته برای اینکه بتونه امورات رو دست بگیره، میاد پشت مردم قرار میگیره. و اینم بگم، اونی که میاد نظامی که میاد پشت مردم قرار بگیره، نمیاد که مثلا فردا تانک بیاره کف خیابون مثلا تهران یا وسط شهر. خب چند درصد از این دوستان، از این عزیزان کشور ما که حتی از پشت پنجره ها تیر خوردن و کشته شدن. شما فکر کن تو شهر تهران یه تانک بیاری شروع کنی تیراندازی کنی به فلان نقطه یا بیسار نقطه، تلفات خیلی زیاد میشه. اینها همه اینا رو باید حساب کتاب بکنن و ببینن چه موقعی میتونن بیان. یه چیزی مثل اون عملیات تهران که زیر 2 ساعت کلانتری ها رو خلصلا کردن، پادگان های مهم رو خلصلا کردن و فلان گرده، یه همچین حرکت هایی باید انجام بشه که خود رژیم هم از همین میترسه. و امروز اگه میبینی داره یه حرکت هایی میکنه که ارتشو ببین، مال امروز هم نیست. رژیم وقتی اومد سر کار زمزمه انحلال ارتش اومد، بعد همینجور اومدن جلو تا قائله کردستان و فلان و اینا اومد، دیدن نه فقط ارتشی که میتونه مرزهای کشور رو حفظ کنه، فلان کنه، بیسار کنه، یه سری داستانایی که بین خودشون بود باز رو استفاده کرده از ارتشی، ارتش نگه داشتن ارتش. بعد دوباره سال 60 کودتای نوژه که شد، دوباره اومدن گفتن ارتش باید منحل بشه، که سخنرانی اون یارو روحانی هم بود که میگه ارتشی ها رو باید بیارین تو تیرای چراغ برق دار بزنید و فلان و اینا. اینم از این. اومدن جلوتر سال 65 یعنی در اوج جنگ یه دفعه گفتن ارتش نیروی مصرفیه باید منحل بشه. ببین اینها تو این مدت 45 سال بارها بارها بارها، حتی سال 80 هم اینا باز میخواستن ارتش رو منحل کنن. 1380 یه اتفاقی افتاد و نتونستن، جنگ خلیج فارس شد و جنگ عراق شد و فلان شد و اینا، باز دوباره جلوی انحلال ارتش به یه شکلی گرفته شد. اینها همیشه این داستان انحلال ارتش رو داشتن. حالا اومدن
چیکار کردن؟ بعدم سپاه رو جلوش درست کردن از اول. یه سری
سپاه رو که از اول جلوش درست کردن، ولی خب
ربطی به ارتش نداشتن، گوشتن آره. اونجا
ولی خب سپاه هیچ وقت اون جایگاهی، ببین ارتش یه جایگاه خاصی تو قلوب
درسته.
ملت داشته.
نه نظر تحقیر و جنگ روانی بیشتر.
آره اصلا میگه. شما خودت ببین بودجه که تقسیم میکنن، بودجه که برای سپاه میدن، خب یه سپاهی به منسی که دانشگاه امام حسین میاد بیرون بهش وام مسکن میدن، مسکن میدن، خونه میدن، فلان میدن، قبل از اینکه این یگان منتقل بشه با یه یگان دیگه خونه سازمانیش براه، اینش براه، اونش براه. ولی ارتشی ها اینجوری نیست، ارتشی ها رو بیچاره کرده. الان که اومدن تیپا رو کوچیک کردن، شغلاشون رو ازشون گرفتن، فلان کرد. حالا اومدن چیکار کردن؟ حالا اومدن این ترس رو احساس کردن سالهایی بود، 2 سال گذشته، که امکان داره نیرو هر لحظه به مردم بپیونده. ببین نشانش میدونی چیه؟ من همینجا از بیننده ها میخوام اگر یه دونه تصویر بیارن تو 401 یا قبلش، حتی نه اینکه چرت و پرتی که فرماندهان میگن، نه میان میگن نمیدونم ما در سرکوب بودیم اگر خامنه ای اذن جوادم داد، اینا رو بریزید دور. اون فرمانده که حرف میزنه مطمئن باشید حتی معاون خودش هم نمیدونه چی میگه، اونا برای چابلوسیشون و فلانشون یه حرفی میزنه. یه تصویر بیارن از ارتشی هایی که مثلا در سرکوب شرکت داشت، یه تصویر بیارن که مثلا ارتشی حتی در فلان 98 بوده، در 96 بوده. ببین ارتش هیچگاه شرکت نکرده. حتی من یادم در مصاحبه‌ای که با وی او ای داشتم، وی او ای فارسی، صدای آمریکای فارسی داشتم، اونجا علنا رسما گفتم اگه جرأتشو دارید پرسنل ارتش رو با ساز و برگ بیارید کف خیابون، و اگر ارتشی دید شما دارید زن هموطن و نمیدونم دختر هموطن رو میزنید و سلاح رو طرف شما،
یعنی که ببینه مثلا لبنانی ها یا حزب عراقی هایی که مثلا اونا رو بیارن، ارتشی ها نمیذارن این اتفاق بیفته که اونا که جلو اونا رو میگیرن.
من حتی هست برن وی او ای مصاحبه های بنده رو ببینن، هم به هم گفتم، هم سرگرد خسروی گفت اونجا، عرض کردیم که آقا شما اگه راست میگید ارتش رو با ساز و برگ بیارید کف خیابون، مگه نمیگید ارتش با شماست، بیاریدش کف خیابون، وقت ما ببینیم اولین صدای جیغ دختر ایرانی که میره بالا ارتشی سلاحش رو سمت دختر ایرانی میگیره یا سمت شما میگیره. این صحبتی بود که ما در 401 کردیم. الان هم همینه. الان هم وقتی که اینا میترسن خودشون میان، هموطن ها میان توییت میزنن، نمیدونم اطلاعات سپاه رفت فلان اسلحه خونه ارتش رو پلم کرد، هلانجا اومد فلان کرد. نمیگم اینا درسته، ولی شما ببین جو و چجوری درست میکنن که مثلا اطلاعات سپاه ورود کرده فلانجا و فلانجا و فلانجا رو بسته. گرفتی چی میگه؟ اینها همه میشه مهندسی اجتماعی، اینا میشه اون پیوندی که من و تو دوست داریم شکل بگیره، مردم بتونن یه هادی درست درمون داشته باشن کف خیابون، تلفات کم بدیم و در اندازه شکل بگیره. اینا
درست
جمهوری اسلامی
شما...
این کار نمیشینه و نمیذاره انجام.
درست درست شما اشاره کردی به اینکه 70% مردم ببین این 70% بعد اون نیروی نظامی ببینه
بره.
چون اون ریسک بزرگی داره میکنه، اون یه مسیری رو داره میاد که اگر به نتیجه نرسه همه چیشو از دست میده، خانوادهش
شما...
در خطرن. برای همین بعد این 70% ببینه چجوری میبینه با اون جمعیت میلیونی، میبینه اون موقع دیدنی میشه. ببینید همون مثال تو ما میگیم جمعیت میلیونی، مثال 88 رو میزنن. خب 88 ما دیدیم که نیروی سرکوب عملا حاضر نشد حتی تو خیابون، یعنی اولش اومدن یه خورده مثلا این مانوری هم دادن این موتورپاتوریا، ولی وقتی که جمعیت دفعه زیاد شد از به طرف میدان آزادی، از مکانش مکان غلطی بود، ولی دیگه نیروی سرکوب اصلا جرئت نکرد حتی حضور پیدا کنه اونجا، یعنی حتی حضور هم نداشت نیروی سرکوب. نیروی سرکوب هم محدود نیروی و خود اونا بالاخره میبینن دیگه در چه اتفاقی میفته. یعنی میخوام بگم جمعیت اگه حتی از 40-50 هزار نفر بیشتر بشه دیگه غیر قابل سرکوبه، دیگه غیر قابل کنترله و همون حضور جمعیت کافیه. اما صحبتی که ما داریم اینه که خب این کل ایده است.
88 من یه توضیح بدم باشه بهش،
اوکی.
مخصوصا اون جایی که میدان آزادی که شما فرمودی، اولا من یه ویدیو درست کردم راجع به میدان آزادی تو کانال یوتیوب هم هست. عرض کنم خدمت شما، شما تجمعاتی که ببینی از روز اول این شورش 57 امروز، اونهایی که مردم با هم قاطی بودن، یعنی همه قشر مردم بودن تو میدان آزادی بوده، از رژه ارتش بگیر تا نمیدونم 22 بهمنشون بگیر، جشن 22 بهمنشون بگیر، روز قدسشون بگیر، روز فلانشون بگیر، چون میدان آزادی براشون قابل کنترله، دلایلش هم تو اون ویدیو گفتم. و اینکه فشار اون میدان آزادی به نقاط حساس نمیاد، ولی میخوان وقتی که میخوان چیزای جشنای حکومتی یا نمیدونم لشکرکشیای حکومتی که را میخوان را بندازن فقط قشر خودشون هن، میانن چیکار میکنن؟ تو میدون کاخ را میندازن، یا همون میدون فلسطین امروزی، میان اونجا جشنای حکومتیشون را میندازن به خاطر که هم بیشتر دیده بشن، همین که کنترلشون دست خودشونه، هر وری بگن میرن میان. ببین میدون آزادی چون براشون قابل کنترل هست، سال 88 هم اشتباه همین بود. اون جمعیت اولا جمعیت اعتراضی بود، جمعیت براندازی نبود. رفتار برانداز با رفتار معترض فرق کنه، اینا هم من میدونم هم شما میدونید. وقتی که جمعیت راهپیمایی سکوت کردن رسیدن به میدون آزادی دیگه تموم شد، گفتن سران جنبش سبز بهشون گفتن آقا برید خونه هاتون فردا بیاین، چارت از خودشون اومدن به اون پایگاه بسیج کوکتل مولوتوف انداختن که اونا هم مثلا پاسخ دادن و از اونجا شروع کردن به فرض سرکوب. موقعی تموم شدن، وقتی مردم رفته بودن، اکثر جمعیت رفته بودن، وگرنه اون بوبویی که جمعیت حتی میلیونی تو میدان آزادی هم بود، به قول شما که درستم فرمودید، جرأت برخورد کردن یا جرأت مقابل تقابل نداشتن با ملت. ملت باید اینو بدونن جمعیت از یه حدی که بگذره دیگه نه قدرتشو دارن باش برخورد کنن، نه میتونن باش برخورد کنن، جامعه جهانی هم بهشون اجازه نمیده که بخوان باهاشون برخورد کنن. در خدمت هست.
بله ببینید، خب به هر حال این کل ایده اینه که جمعیت، حالا ما میگیم میلیونی یعنی، ولی حتی ما حالا بیم مثلا مساحت رو حساب بکنیم و اینکه مثلا هر نفر که در رفت مثلا فاصله 1 متر مثلا، یا تو هر 1 متر مربع بگیم حتی 2 نفرم باشه، واقعا به میلیون نمیرسه اون منطقه میدون آزادی تا حتی مثلا نزدیکای میدون انقلاب. حتی میلیون خیلی جمعیت زیادیه، بنابراین ما داریم صحبت چند صد هزار نفر میکنیم. 200-300 هزار نفر آدم. این یه قسمت. قسمت دیگه هم اینه که این کل ایده است که یک جمعیت چند صد هزار نفری اطراف بیت ضحاک بشن، نیروهای نظامی هم میپیوندن به مردم و نوک اسلحهشون فقط میچرخونن طرف فرمانده هاشون، به جای اینکه بگیرن طرف مردم، فرمانده هاشون دستگیر میکنن و بعدم سراغ بقیه سران نظام میرن. این کل ایده است. اما الان ما در چه مرحله هستیم؟ همه کارها پله 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 است، مرحله به مرحله است. الان ما در مرحله اطلاع رسانی هستیم، در مرحله هستیم که فقط باید مردم با این ایده آشنا بشن. یعنی این ایده رو شما، چون ما رسانه‌ای که نداریم، مثلا این برنامه فوقش 50000 تا ویو پیدا کنه، ما باید 80 میلیون نفر رو حداقل یه بار بشنون این ایده رو. ما هم که مثلا رسانه ماهواره اونجوری نداریم به اون قدرت مثلا ایران اینترنشنال یا من و تو اینا که میلیون ها نفر بیننده داشته باشه. بنابراین این وظیفه میفته به گردن شمای بیننده، شمایی که دوست داری از شهر این حکومت خلاص بشی. حالا شهرام جان گفتش که 70%، من فکر میکنم بالای 90% مردم ایران از همه اقشار مختلف خسته شدن از این وضعیت. تنها یه بخش خیلی کوچیکی هستن که راضی ان از ادامه جمهوری اسلامی به خاطر معنویات، به خاطر پولی که به جوجی بهشون میره، همین. هیچ دلیل دیگه هم نیست، دلیل اعتقادی چیز دیگه هم نیست. یه سری به نظر من یه مش آدم خائن فرصت طلب هستن که فقط میخوان به فکر جیب خودشون هستن. اونها هستن که کنار این حکومت هستن. بقیه مردم خستن، رفاه و آرامش از زندگیشون سالهاست که رخبر بسته و برای تغییر این وضعیت حاضرن که حرکت کنن، اما بعد باور کنن که حرکتشون به نتیجه میرسه. و این با اطلاع رسانی، این که شما مثلا اب نداره، اگه اون آدم هم حتی فکر میکنی که این هیچ وقت باور نمیکنه، شما فقط بگو، یه بار بگو، بذار یه بار گوشش این ایده به گوشش برسه، مطمئن باش یه جای دیگه هم بره این ایده به گوشش برسه، چند دفعه که این اتفاق بیفته اونم باور میکنه و همه چیز تو همین باور است. یعنی وقتی مردم باور کنن این چیزی، اون اتفاق میفته. بنابراین این اطلاع رسانی خودتون رو دست کم نگیرید، نقش بسیار مهم و پررنگی خواهید داشت در تغییر سرنوشت خودتون و آینده کشورتون. شهرام جان، شما اگه سخن پایانی داری گوش میکنید.
من عرضم اینه یک اون قسمت 70% درست کنم. ببینید 70%ی که من عرض کردم، منظورم این بود 70% مردم اون فعل خواستن براندازی رو صرف کنن. 90% ناراضی هن. شاید من بگم 95% ناراضی هن. چون یه قشر 5%ی الان میگم بالای خط فقرن. حالا یکی به خاطر معیشته، یکی به خاطر کارشه، یکی به خاطر زندگی راحتی ندارن. حتی میگن اونی هم که برخوردار و توامند مالی هست، دل خوشی برای خرج کردن نداره. این چیزهایی که ما شنیدیم. عرض کنم خدمت شما، اون 70% باید بخوان براندازی اتفاق بیفته. همینجور که در اون جنبش عرض کردم، رفتار اعتراضی با رفتار براندازی، رفتار گله شکایت و ناراضی با رفتار برانداز بودن فرق میکنه. تغییر رژیم رو بخوان و اینو ثابت کنن که ما میخوایم رژیم تغییر کنه، قطعا خیلی اتفاقا میفته. الانم حالا با ماجراجویی های سپاه که میخواد حالا ارتشم با خودش قاطی کنه، این چرت و پرتایی که میشنویم از زبان این فرماندهان نظامی خودفروخته، هر اتفاقی برای کشور ما بیفته و هر خونی از دماغ کسی بیاد، مسئول مستقیمش حکومت و این زوب در ولایت ها. اینها رو باید ما بدونیم. اگر شما از حراس حمله اسرائیلید، اگر دلار امروز شده 70,000 تومان، اگر نمیدارم یورو شده 76,000 خورده هزار تومن و هر روز داره اون سبد غذاییتون کوچیک و کوچیک و کوچیکتر میشه، که من شنیدم خیلی از عزیزان هموطن ما حتی اون کالری مورد نیاز در روزشون یه چیز حدود 60% میگفت دریافت نمیکنن اون سبد غذایی که برای سلامت فرد لازمه، دریافت نمیکنن. مسئولش جمهوری اسلامیه و این یه حرکت جمعی رو میطلبه برای اینکه شما خودتون از زیر این نسل کشی مدرن به روش جمهوری اسلامی خلاص کنین و ایران و ایرانی رو نجات بدین. قربان.
سپاسگزارم شهرام جان و امیدواریم که اتفاقای خوبی برای کشورمون بیفته و ما
امیدواریم.
سرنوشتمون رو پیوند نزنیم به اراده کشورها و قدرت‌های دیگه، خودمون سرنوشتمون رو به دست بگیریم. سپاسگزارم از تو. بدرود تا
شما.
برنامه بعد.
بدرود.
بدرود.